ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی هفته است. پنج شنبه 19 دی ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
فردا خبرگزاری صدا و سیما روز پنجشنبه از ورود یک تیم اوکراینی به تهران برای بررسی علت سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین خبر داد. آلکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، گفته است که کشورش همه دلایل احتمالی سقوط هواپیما از جمله حمله موشکی، برخورد با یک جسم دیگر، انفجار موتور یا عملیات خرابکارانه را بررسی می‌کند. سازمان امنیت حمل و نقل وابسته به دولت کانادا نیز در بیانیه اعلام کرد که بر پایه توافقات بین المللی ایران رهبری تحقیقات درباره سقوط هواپیمای اوکراینی را در دست خواهد داشت و این هیئت کارشناسی را برای نظارت در این تحقیقات برگزیده است. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه تهران را به مقصد کیف، پایتخت اوکراین، ترک کرده بود، دقایقی پس از پرواز سقوط کرد. در این سانحه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 تن از آنان ایرانی و بقیه شهروندانی از کانادا، افغانستان، سوئد و اوکراین بودند. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حملات روز چهارشنبه به پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را آغاز یک عملیات بزرگ خواند.
عملیات شهید سلیمانی و انجام ضربات موشکی به یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا، این در واقع آغاز این عملیات بزرگ بود. یه حرکتیه که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد در کل منطقه.
او در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود بار دیگر ادعای کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای آمریکایی در این حملات را تکرار کرد، در حالی که رئیس جمهور آمریکا و فرماندهی ارتش عراق می‌گویند حملات موشکی روز چهارشنبه تلفاتی نداشته است. سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه از حملات موشکی خود به پایگاه نظامی آمریکایی در عراق خبر داد و اعلام کرده بود که این حملات را به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، انجام داده است. ساعتی پس از حملات سپاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تشدید تحریم‌ها علیه ایران سخن گفت، اما تأکید کرد که آغوش آمریکا به روی صلح گشوده است. در پی حمله موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران و بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا در منطقه، شماری از خطوط هوایی مسیر پروازهای خود را تغییر دادند. پروازهای اروپایی لوفتانزا، KLM و ایر فرانس و نیز خطوط هوایی کانادا، استرالیا، مالزی و سنگاپور از جمله شرکت‌های هوایی هستند که به هواپیماهای خود اعلام کردند تا اطلاع ثانوی بر فراز ایران و عراق پرواز نکنند. همزمان خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز و پگاسوس نیز پروازهای خود به ایران و عراق را به طور موقت تا شامگاه پنجشنبه تعلیق کردند. سازمان هوانوردی آمریکا نیز به خطوط هوایی این کشور اعلام کرده است که از پرواز در آسمان ایران، عراق و خلیج فارس بپرهیزند. حادثه سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره در جاده فیروزکوه 19 کشته و 24 مصدوم بر جای گذاشت. این اتوبوس که با 43 سرنشین از تهران به سمت گنبد در حرکت بود، بامداد پنجشنبه دچار حادثه شد. مهدی میقانی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان، علت این حادثه را نقص فنی در سیستم ترمز این اتوبوس اعلام کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار تلفات حوادث رانندگی را در جهان دارد. مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا را آغاز فصل جدید دشمنی میان واشنگتن و تهران خواند. او روز پنجشنبه همچنین با اشاره به عدم صدور ویزای آمریکا برای محمد جواد ظریف برای حضور او در نشست شورای امنیت، اظهارات مقامات ایالات متحده برای همکاری با ایران را باور نکردنی دانست. ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ روز چهارشنبه در سخنانی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت، اما تأکید کرد که دو کشور می‌توانند در مبارزه با داعش همکاری کنند. دولت آمریکا بارها برای انجام مذاکراتی بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کرده و گفته است که به دنبال دستیابی به توافقی جامع با ایران است.
سپاسگزارم. همکارم حمید فاطمی بود، ما در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان گذاشت. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار بیشتری رو هم میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. 19:05 است و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و اما در حدود یک ساعت پیش رو از این خواهیم گفت که ایران با ارائه جزئیات حمله به پایگاه آمریکایی در عراق به دنبال چیست. نیروهای ائتلاف در عراق از توقف عملیات مبارزه با داعش خبر می‌دهند. از این می‌شنوید که چرا هواپیمای اوکراینی تنها دقایقی پس از اوج گرفتن سقوط کرده است. و خروج یک ورزشکار دیگر از ایران، این بار تنها زن مدال‌آور ایران، کیمیا علیزاده. برای شنیدن همه اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی تا 8 شب در ایران همراه ما بمانید. در ایستگاه ابتدایی این مجله شامگاهی در استودیو خبر رادیو فردا همراه هستیم با همکارم رویا کریم مجد تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اظهاراتی که در ایران مطرح شده پیرامون حمله‌ای که حدود کمتر از 48 ساعت پیش در علیه پایگاه آمریکایی در عراق انجام شد. یکی از مقام‌های سپاه پاسداران رویا صحبت کرد، نگاهی داشته باشیم به این صحبت آقای حاجی زاده.
خانم امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، امروز در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و به ابعاد مختلف حمله صبح دیروز، در واقع بامداد چهارشنبه، ایران پرداخته و گفته که خیلی تاکید کرده بر خویشتنداری دو طرف در این حمله و گفته که این اقدام آغاز یک عملیات بزرگ هست. در این حال تاکید کرده که ایران در این حمله به دنبال کشتن افراد نبوده، بلکه می‌خواسته به گفته او به ماشین جنگی و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه‌ها ضربه بزنه. آقای حاجی زاده بر روی سه نقشه بزرگ، در واقع جزئیاتی از پایگاه آمریکایی رو نشون میداد، جزئیاتی رو مطرح میکرد که البته هیچ سندی برای اثبات ادعاهای آقای حاجی زاده وجود نداره، ادعاهایی که برای اون نقشه ها داشت مطرح میکرد. میگفتش که پایگاه عین الاسد دورترین پایگاه آمریکا نسبت به خاک ایران بوده و مخصوصا این پایگاه انتخاب شده برای اینکه دور از مناطق مسکونی بوده. به گفته آقای حاجی زاده پیش از اون قرار بوده که به پایگاه تاجی حمله بشه، اما چون نزدیک شهر کاظمین بوده و امکان داشته که اختلالی در خواب مردم عراق ایجاد بشه، برنامه رو عوض کردن و به پایگاه عین الاسد حمله کردن. آقای حاجی زاده گفت که 13 تا موشک به پایگاه‌های عراق شلیک کرده. با هم صداشو بشنویم.
ما تعداد شلیکامون 13 فروند، ما آماده ولی بودیم که چند صد فروند مثلا برای همون یکی دو ساعت اول آماده بودیم، چند صد فروند، و فکر میکنیم که مثلا اگر ادامه پیدا میکنیم، ما فکر میکردیم مثلا دو سه روز این درگیری، شاید تا یک هفته در حد محدودش، اگر گسترش پیدا نمیکرد، طولانی نمیشد، یعنی دو طرف خویشتنداری نمیکردن، ممکن بود بین سه روز تا یک هفته طول بکشه. خب تو این شرایط ما برای چند هزار فروند.
رویا، این صحبت آقای حاجی زاده در حالی مطرح میشه که ما از ساعت اول حمله صحبت از بیش از 20 موشک رو داشتیم، گفته شده بود که به سمت عراق شلیک شده.
خب حالا کم کم به اون موضوع هم میرسیم. هانا، ساعتی بعد از حمله ایران به پایگاه عین الاسد، خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست ادعا کرد که در این حمله موشکی دست کم 80 نظامی آمریکا کشته شدند، حدود 200 نفر هم زخمی شدند. اما چند ساعت بعد عبدالکریم خلف، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، این ادعا رو رد کرد و اعلام کرد که حمله موشکی جمهوری اسلامی، که حالا به گفته تو اون زمان اعلام شده بود که بیش از 20 موشک بوده و حالا داره 13 موشک مطرح میشه، تلفات جانی چه در بین عراقی ها و چه از نیروهای بین المللی در بر نداشته. با این همه تا به حال هیچ منبع مستقل و رسمی آمار رسانه‌های داخل ایران رو که همون حدود 80 تا نظامی آمریکایی بوده رو تایید نکرده، تکذیب هم نکرده. از واکنش اولیه کاخ سفید به این حمله بر نمی اومد که این حمله در واقع تلفاتی به جا گذاشته باشه. دیروز هم آقای ترامپ تاکید کرد که
مشخصا گفت
به طور مشخص نه عراقی و نه آمریکایی در این حمله کشته نشدن. اما حرفای آقای حاجی زاده رو با هم گوش بدیم.
در این عملیات دنبال کشتن کسی نبودیم، ولی خب به هر حال حتما در این عملیات تعداد زیادی، ده ها نفر حتما کشته شدن، حتما تعدادی مجروح شدن، اینا رو آمارش خب حتما میاد بیرون دیگه. ما اگر قرار بود که دنبال کشته سازی باشیم، کفش میتونستیم تو این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم به دستشون، و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات های اونها، دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر میکنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما میذاشتیم دست آمریکا.
و خب حالا برمیگردیم حالا اینجا به اون موضوعی که تو مطرح کردی، بحث 20 موشک یا 13 موشک. گزارش های متعددی در این مدت مطرح شده که بعضی از این موشک ها اصلا در هوا منفجر شدن، بعضی ها به محدوده خارج از پایگاه نظامی عین الاسد اصابت کردن. یه بخش از صحبت های آقای حاجی زاده رو بشنویم.
خب ما همه موشک ها به هدف اصابت کرد و جالب اینه که یک تیر هم شلیک نکردن اصلا، یعنی یک تیر هم به سمت موشک‌های ما شلیک نشد، با این حالی که تعداد زیادی این هواپیما در پرواز داشتن، امکانات وسیعی داشتن، ولی خب نتونستن مقابله بکنن.
خب علاوه بر این ماجرا که در واقع تا به حال ایران همیشه از توان موشکیش صحبت کرده بوده، اما در اولین عملیات رسمی اعلام شده از سوی سپاه پاسداران ما چنین تناقضاتی رو داریم میبینیم. اما آیه حاجی زاده در بخش دیگری از صحبتهاش از یک موضوع جدیدی صحبت به میون میاره، از عملیات جدیدی حرف میزنه.
یک عملیاتی رو که تا الان ازش اسمی به میان نیاوردیم، در عملیات شهید سلیمانی انجام دادیم، بعد از ضربات موشکی با تجهیزات ویژه‌ای که از قبل آماده کرده بودیم، یک عملیات مهم جنگ الکترونیک رو آغاز کردیم طبعا 15 دقیقه بعد از عملیات، و همه هواپیماهای بدون سرنشینی که روی منطقه عین الاسد در حال پرواز بودن، اینها رو برای لحظاتی از کنترل آمریکایی خارج کردیم و لینک ارتباطی اونها و لینک تصویر اونها رو ما بین بردیم.
خب حالا این موضوعی که تا به حالش مقام آمریکایی به اون اشاره نکرده، هیچ واکنشی در این مورد نداشتیم، احتمال داره در ساعات آینده واکنشایی رو دریافت کنیم. من صحبتم رو با یک موضوع دیگه تموم کنم. امروز هنگام سخنرانی سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، یه اتفاق متفاوت افتاد و اون اینکه علاوه بر پرچم ایران و سپاه پاسداران، در نشست خبری امروز پرچم دیگر گروه‌های مقاومت مثل حزب الله، انصار الله، هشت شبی، حماس، فاطمیون و زینبیون هم در پشت سر آقای حاجی زاده قرار داشت.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. درباره همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم. افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا همراه ماست. آقای شاهی سلام میکنم به شما. موضوع اینجاست که روز گذشته بعد از انجام این عملیات، رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام های ارشد جمهوری اسلامی صحبتشون این بود که این عملیات نظامی انجام شده، از اینجا به بعد اون چیزی که ایران به دنبال اونه خروج آمریکا از منطقه است. آقای حاجی زاده میگه حمله به پایگاه آمریکا آغاز یک عملیات بزرگ بوده که ادامه پیدا خواهد کرد. همونطور که همکارم گفت، پرچم‌های گروه‌های مورد حمایت ایران پشت سر آقای حاجی زاده خیلی مشهود بود در این کنفرانس خبری. ایران به چی فکر می‌کنه به نظر شما؟ به نظر شما به دنبال چی بوده با این گونه صحبت کردن و سیگنال‌ها؟
به نظر من با در نظر گرفتن شواهدی که در 24 ساعت گذشته هویدا شده، به نظر من جمهوری اسلامی شاید بیشتر از هر چیزی به دنبال بردن جنگ تبلیغاتی هست تا اینکه واقعا به مفهوم واقعی کلمه به دنبال یک راهبرد استراتژیک کوتاه مدت یا بلند مدت در منطقه یا خصوصا در کشور عراق باشه. و در وهله دوم این رو هم فراموش نکنید که به نظر میاد که یک سری در واقع اختلاف نظرهای جدی بین دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و مقامات عالی رتبه دیگه کشور، از جمله آقای علی خامنه ای و بعضی از در واقع رهبران دیگه سپاه پاسداران وجود داره. فراموش نکنید که دقیقا چند ساعت بعد از حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق، آقای ظریف از شبکه‌های اجتماعی از توییتر استفاده کردند و به شکل تلویحی عملا گفتن این در واقع تنها اقدامی بود که جمهوری اسلامی میخواست به اون دست بزنه و عملا عملیات فشار ما علیه ایالات متحده به پایان رسید.
یعنی شما فکر نمی‌کنید که این پیام همون پیامی بود که در سخنرانی روز گذشته آیت الله خامنه‌ای هم ما شنیدیم؟
ببینید، اگر که شما به تبلیغات گسترده مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در چند روز گذشته، یعنی از جمعه هفته گذشته که آقای قاسم سلیمانی کشته شد تا پریروز که این حملات موشکی صورت گرفت، صحبت از یک انتقام بزرگ بود، صحبت از یک برخورد بسیار سخت بود، صحبت از این بود که جمهوری اسلامی از تمام نیروهای نظامی خودش امکان داره استفاده بکنه برای اعمال فشار کردن روی موضع ایالات متحده. اما با در نظر گرفتن جزئیاتی که بیرون اومده، حداقل با توجه به بعضی از گزارش‌ها که شاید 100% نشه روشون حساب کرد، ولی حداقل به نظر میاد که جمهوری اسلامی از مجاری متفاوت، از راه‌های متفاوت ظاهراً به ایالات متحده رسونده بود که قرار این پایگاه‌ها رو مورد هدف قرار بده. به نظر من این تصادف نیست که چندین موشک، حالا در مورد تعداد شاید اختلاف نظر وجود داشته باشه، واقعا فرقی نمی‌کنه که 8 تا موشک بوده یا 20 تا موشک بوده، اما بعد از در واقع یک حمله موشکی حتی به یک نفر آسیب نرسه در این پایگاه آمریکایی، به نظر من این تصادف نیست و تا اندازه‌ای به نظر من این گزارش هایی رو که خصوصا در یک روز گذشته به دست اومده رو بیشتر قابل هضم و بیشتر قابل قبول میکنه که جمهوری اسلامی عملا به دنبال یک حمله نمادین برای جنگ تبلیغاتی درون کشوری بوده و به مفهوم واقعی کلمه به دنبال اون چیزی که آقای خامنه ای از اون عنوان یک انتقام سخت یاد کرده بود نبوده.
آقای شاهی، ارزیابی شما از این اقدام ایران، شما میگین که پیام داخلیش رو مطرح میکنید، میخوام بدونم که با توجه به اینکه تحلیل هایی که خصوصا کسانی که برنامه موشکی ایران رو دنبال میکنند از 24 ساعت گذشته داشتن، حاکی از این بوده که به هر حال این موشک ها کار خودشون رو انجام دادن، به اهدافشون ضربه زدن، حالا اینکه چه خسارتی وارد شده این محل اختلاف است بین روایت مقام های جمهوری اسلامی ایران و مقام های ایالات متحده، اما اینکه این موشک ها به هدف خورده و ارزیابی ها رو از برنامه موشکی ایران تغییر داده، پیام بیرونی این موضوع رو شما چگونه میبینید؟
ببینید، بستگی داره که این گمان زنی هایی که وجود داره چقدر درست باشه، چون این میتونه در واقع به مفهوم واقعی کلمه ماهیت بحث ما رو تغییر بده. اگر که با توجه به بعضی از گزارش ها واقعا جمهوری اسلامی سعی کرده که از راه‌های متفاوت، از طرق متفاوت با ایالات متحده ارتباط برقرار بکنه و بگه که ما قراره در این مثلا مقطع زمانی این پایگاه ها رو مورد هدف قرار بدیم و عملا ایالات متحده اون پایگاه ها رو از سربازها و نیروهای خودش خالی کرده باشه، اینجا دیگه برد و توانایی برنامه موشکی مطرح نیست. اینجا در واقع بیشتر بحث رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال ایالات متحده است که چطور سعی کرده با در نظر گرفتن این جنگ بسیار تند و تیز تبلیغاتی رو که آغاز کرده بود از روزهای گذشته، چطور سعی کرده که فقط بتونه و بخواد در واقع یک برد تبلیغاتی و یک برد نمادین از اون در بیاره. و من واقعا بعید میدونم اگر که حتی 1% اون ادعاهایی که مقام های ایرانی دارن که خسارت های مثلا جدی به نیروهای آمریکایی واقعا اگر زده بودن، ما بدون شک ما یک واکنش بسیار جدیتر، یک واکنش بسیار قاطع از ایالات متحده میبینیم. و با در نظر گرفتن تمام این جزئیات، به نظر من حتی صحبت کردن در مورد توانایی های برنامه موشکی یه جمهوری اسلامی در شرایط فعلی آنچنان به نظر من حائز اهمیت نیست و بیشتر در واقع این جنگ تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی آغاز کرده و به گمان من تا به این لحظه با در نظر گرفتن خصوصا جزئیاتی که در 24 ساعت گذشته بیرون اومده و اینکه عملا جمهوری اسلامی حتی به دنبال این نبوده که فشارهای نظامی خودش رو بیشتر بکنه روی ایالات متحده، نشون میده که حتی در اون جنگ تبلیغاتی هم اقبال بالایی نداشته و دستاوردهای جدی رو دنبال نداشته.
سپاسگزارم افشین شاهی، ترگر امور بین الملل در بریتانیا، که همراه ما بودید. سری بزنیم به صدای شنوندگان رادیو فردا، باز میگردیم این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
از آقای ترامپ تشکر بی نهایت می نمایم که جنگ را از آسمان ایران محو نمود، دستش درد نکنه. خیلی ممنون از اون رئیس جمهور با غیرت.
خیلی واضح است که قبل از حمله موشکی سپاه پاسداران پشت پرده با ارتش آمریکا هماهنگ شده بوده که پایگاه خالی هدف قرار بگیره، و ما امروز مواجه سیاست کثیفی هستیم که نتیجهش باعث شد تعدادی در این چند روز جونشون رو از دست بدن. و مسئله مهم اینه که باید بهش توجه کرد، جون مردم برای سیاست مداران اصلا اهمیتی نداره.
خدا رو شکر انتقام سختی که اینا صحبتش رو ازش میکردن ختم به دیوانگی نشد و اینا به قول معروف خب به مقامات عراقی قبلا اطلاع دادن، اونا هم 100% به مقامات آمریکایی اطلاع دادن، تلفاتی نداشت، فقط یه دو تا پایگاه، یه چند تا بلوک و سیمان و محوطه پایگاه منفجر شد و 100% ختم به جنگ نمیشه خوشبختانه. فقط متاسفم که این وسط یه پرواز اوکراینی فوت کرد و 178 تا انسان جونشون از دست دادن، 144 تاشون ایرانی بودن و این وسط در واقع باز ایرانی‌ها بودن که قربانی شدن. این تأسف برانگیزه.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میایم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میایم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
آقای ظریف، شما که ناراحتید از اینکه ویزا بهتون ندادن، آخه شما برای چی آمریکا میرید؟ مگه پرچم آمریکا رو آتیش نمیزنید؟ مگه مرگ بر آمریکا نمیگید به قول خودتون؟ بعد شما هیچ کدوم از کاراتون مطابق با قوانین بین المللی نیست. بعد شما میخواد برید آمریکا، مردم آمریکا رو آگاه کنید و به این دلیل ویزا به شما ندادن. شما خودتون به عنوان آدم دروغگو در جهان مشهورید. حالا آمریکا هم دروغ میگه، خب میتونید دروغاشو ثابت کنید. ولی شماها 40 ساله، تو و رهبرت و رئیس جمهورت، دستتون در خون و کشتار جوانان و مردم ما هست، نمایانه. بنابراین بیش از این به مردم دروغ نگید. مخاطبان شما آدمای باهوشتری هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله تا 8 شب امشب به صورت ویژه ادامه خواهد داشت. در ادامه درباره مسائل متنوعی خواهیم گفت، از جمله درباره خروج یک ورزشکار دیگر از ایران، کیمیا علیزاده، که در اون باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. همچنان این مجله را ادامه میدیم با موضوعات خبری دیگر از خاورمیانه، یک از کشورهایی که در این تنش اخیر مشکل براش ایجاد شده. تنش در اون منطقه به صورت کلیدی داره ادامه پیدا میکنه. بحث عراق هست. عراقی که حمله که به کشته شدن قاسم سلیمانی انجامید در اونجا انجام شده، حمله ای که واکنش ایران به کشته شدن قاسم سلیمانی هم بود در اونجا انجام شده. همراه هستیم با علی معموری از تحلیلگر این حوزه. آقای آقای معموری، سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که همراه مجله شامگاهی ما شدید. مسئله‌ای که وجود داره الان، یکی از مسائلی که وجود داره، بحث حضور نیروهای خارجی در عراق هست، موضوعی که ایران خیلی روی اون مانور داده در روزهای گذشته. میخوام رویکرد عراق رو با شما بررسی بکنم، اینکه دولت عراق چه راهی پیش رو داره در زمینه‌ای که ایران داره مطرح میکنه و در مواجهش با این نیروهای خارجی.
از لحاظ قانونی خیلی دشواره که در وضعیت فعلی از این نیروها خواسته بشه که کشور رو ترک بکنن، چون طبق قوانین عراق دولت موقت یا انتقالی صلاحیت لغو قراردادهای این چنینی رو نداره و صرفا میتونه کارهای روزمره دولت رو انجام بده و ما الان یک دولت انتقالی یا موقت رو داریم. باید یک دولت جدید سر کار بیاد و اون دولت جدید اون وقت میتونه تصمیم میره بگیره و این تصمیم رو به شکل رسمی اعلام بکنه به طرف آمریکایی و از اونها بخواد که کشور رو ترک کنن. در صورتی که این اتفاق هم بیفته، طبق یکی از بندهای قراردادی که بین عراق و آمریکا وجود داره، یک سال از زمان این درخواست طول میکشه تا اون به شکل کامل انجام بشه. یعنی در واقع اگر زمانی که داده بشه، یک سال بعدش آمریکایی‌ها این کارو انجام خواهند داد. عکسش هم همینطوره، اگه آمریکایی‌ها بخوان لغو بکنن، باید که در واقع یک سال زمان به طرف عراقی بدن. این کار هیچ کدوم هنوز انجام نشده و به نظر میرسه هر دو طرف، ایرانی و آمریکایی، الان به سمت کاهش تنش هستن و اگر اتفاق دیگری از جانب هر کدوم از طرف علیه دیگری رخ بده، پیش بینی میشه که این مسئله به تدریج کمتر مورد توجه قرار بگیرد.
آقای معموری، بعد از حمله‌ای که ایران انجام داد کمتر از 48 ساعت پیش، یکی از فرماندهانی که در عراق صحبت کرد، آقای خزری، گفت حالا ایران کارشو انجام داده، حالا نوبت به عراق رسیده. میخوام بدونم که به نظر شما حاکمیت در عراق در مواجهه با فرماندهانی مانند آقای خزری در چه موقعیتی قرار داره و اینکه چگونه با این گونه درخواست ها مواجه میشه؟
خب حوادث قبل در واقع به روشنی نشون داد، حوادث اخیر به روشنی نشون داد که دولت عراق عملا کنترل روی نیروهای حشیشعبی نزدیک به تصویری که بخوان خودشون و با توجه به شرکاشون میگیرن. حمله به سفارت آمریکا به همین شکل انجام شد و این اعلام بیانیه‌هایی هم که الان در ارائه میدن به همین شکل انجام میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع اونها یک نیروی بسیار مهم در ایجاد هماهنگی و کنترل اونها رو از دست دادن. آقای ابو مهدی مهندس نفوذ بسیار وسیعی و شخصیت کاریزمایی داشت که میتونست تمام این گروه‌ها رو کنترل بکنه و جلوگیری بکنه از اینکه یکی از اونها بتونه یک کار خودسرانه انجام بده. الان ما این شخصیت رو نداریم، هنوز کسی به جای اون نیست و پیش‌بینی هم نمیشه به زودی یک شخصیتی با همین نفوذ سر کار بیاد. اختلافات بین این گروه ها بسیار زیاده. آقای مختار صدر عملا عکس حرف آقای خزعلی رو زده، گفتی دیگه کاری نکنید. به نظر میرسه در واقع خیلی وضعیت یکسانی در بین گروه ها وجود نداره
و این خودش ممکنه که به افزایش تنش در خود عراق منجر بشه، با توجه به اینکه عراق در ماهای منتهی به این رخدادها عراق آرامی نبوده و شاهد اعتراضات خیابانی بوده.
قطعا اگر دولت به همین حالت ضعف بمونه و ما یه دولت قوی به زودی سر کار نخواهیم داشت، وضعیت راهپیمایی‌ها و اعتراضات هم ادامه پیدا بکنه، با توجه به تمام این داده ها میشه پیش بینی کرد که انواعی از درگیری های داخلی در منطقه شینشین عراق شکل بگیره. درگیری که بین گروه های مسلح مختلف، گروه وابسته به آقای سعد و خزعلی برای مثال، گروه های دیگر شکل بگیره و همچنین در واقع راهپیمایی کننده ها و مخالفینشون و چیزی به سمت رفتن به جنگ داخلی در واقع که بعید از انتظار و نظر نیز در آینده ممکنه در این مسیر رخ بده.
آقای معمولی، سوال آخرم درباره سفر وزیر خارجه ترکیه به بغداد هست که آقای چاوشوغلو گفته که عراق تنها نیست و ما با هم دیگه کار میکنیم، صحبت از برادری کرده و گفته که نباید عراق تبدیل بشه به نوعی محل تنش قدرت های خارجی. ارزیابی شما از ورود ترکیه به این تنش چیه؟
خب ترکیه یکی از نیروهای بسیار با نفوذ و دارای جایگاه در منطقه هستش و روابط بسیار خوبی با آمریکایی‌ها داره، یکی از بزرگترین پایگاه‌های آمریکایی‌ها در ترکیه قرار داره، عضوی از ناتو هست ترکیه، در این حال روابط بسیار نزدیکی با ایران داره، روابط بسیار نزدیکی در دوره اخیر با شریک ایران، همپیمان ایران روسیه در واقع داره، نفوذی در سوریه داره، در عراق، در شمال عراق پایگاه‌های نظامی داره. به نفعش نیست که وضعیت در عراق به جنگ و درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا کشیده بشه و وضعیت منطقه رو کلاً بحران زده بکنه. به همین جهت داره تلاش میکنه میانجیگری بکنه بین طرف‌های مختلف تا بتونه آرامش رو به کشور همسایه‌اش برگردونه.
سپاسگزارم علی ماموری، تحلیلگر حوزه عراق. سپاسگزارم که از طریق خط تلفن با ما همراه بودید در این مجله رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از این تنش منطقه‌ای فاصله می‌گیریم و بخش نخست این مجله رو پرداختیم به این موضوعات، اما در ساعت 19:30 برمیگردیم به ایران، جایی که روز گذشته یک فروند بوئینگ 737 شرکت هواپیمایی اوکراین پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران نزدیک شهرک پرند سقوط کرد. ابتدا جزئیات تازه‌ترین خبرها در این زمینه رو از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
هواپیمای اوکراینی صبح چهارشنبه 18 دی ماه اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام در اطراف تهران سقوط کرد. بنابر گزارش سازمان هواپیمایی کشور، زمان پرواز تا سقوط 28 دقیقه طول کشیده است و تمامی 167 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. پرواز تهران تورنتو از طریق کیف در نبود پرواز مستقیم و نبود گزینه‌های مختلف به دلیل تحریم‌ها و نبود امکان سوختگیری در کشورهای اروپایی برای سفر به آمریکای شمالی پرواز متداولی در ایران است. در این پرواز در میان جانباختگان از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن شهروندان دو تابعیتی اکثر جانباختگان تبار ایرانی داشتند و بسیاری از مسافران را دانشجویان یا دانشگاهیان تشکیل می‌دادند. علاوه بر آن دو تن از جانباختگان و دست کم 4 تن همراه آنها نیز در حال بازگشت از مراسم عروسی خود در ایران بودند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که هر دو جعبه سیاه که شامل دستگاه ثبت اطلاعات پروازی و دستگاه ضبط صدای کابین خلبان هست پیدا شده و تحویل مسئول بررسی سانحه داده شده است و همینطور قطعات بجامانده از هواپیما. به گفته آقای عابدزاده هر دوی این جعبه های سیاه آسیب فیزیکی هم دیدند. و در حالی که رسانه‌های داخلی روز گذشته در مصاحبه با علی عابدزاده نوشته بودند که جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ سقوط کرده در استان تهران به شرکت سازنده آمریکایی داده نخواهد شد، او چهارشنبه شب خودداری از ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از کشور را تکذیب کرده و آن را ناشی از برداشت اشتباه خبرنگار دانسته است. حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران نیز اعلام کرد که جعبه‌های سیاه این هواپیما در اختیار ایران است و بر اساس قوانین و مقررات موجود ایران تعیین می کند که در این زمینه چه اتفاقی بیفتد.
قرار شد تیم اوکراینی با هماهنگ ما این را بازدید کنند، یک ارزیابی داشته باشیم و مشخص کنیم که آیا چه کارهایی را باید انجام شد. اولویت ما ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور، اولویت را گفتیم بازسازی و بازخوانی اطلاعات در کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تا این لحظه یک تیم اوکراینی برای بررسی علت سقوط هواپیمای بوئینگ 737 این کشور وارد تهران شدند و همزمان اولکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت اوکراین از احتمال وجود چند سناریو در سقوط این هواپیما نوشته و گفته که همه این احتمالات را بررسی خواهند کرد.
ми не виключаємо жодних дій. наше завдання нашої групи як туди
احتمال اصابت موشک، انفجار موتور و همینطور انجام اقدام تروریستی برای انفجار از جمله مواردی است که دبیر شورای امنیت اوکراین مطرح کرده است. او همچنین خواستار تحقیق درباره بقایای احتمالی یک موشک روسی در محل سقوط هواپیما شده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد.
According to the airline, there were 138 passengers who weren't on that flight. Because they died in the crash on the earlier leg of their travel. There are a number of steps being taken to support the families at Pearson Airport.
وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که کشورش برای پیگیری با اوکراین در تماس مستقیم است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه گفت آمریکا موضوع را از نزدیک دنبال می‌کند و آماده هر گونه کمک به دولت اوکراین است. شرکت بوئینگ نیز در بیانیه اعلام کرده که آماده هر گونه یاری رسانی است. اما موضوعی که همچنان به نوعی در حال از ابهام قرار دارد علت سقوط هواپیماست که منابع ایرانی علت آن را نقص فنی اعلام کردند. در حال حاضر گمان زنی هایی هست که سقوط بوئینگ هواپیمای بین المللی اوکراین در همان روزی رخ داده که جمهوری اسلامی به پایگاه مورد استفاده ارتش آمریکا در عراق حمله موشکی کرده است. در عین حال خبرگزاری رویترز 18 دی ماه به نقل از منابع امنیتی در کانادا گزارش داده بود که ارزیابی های اولیه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب بر این است که هواپیما به خاطر شلیک موشک سرنگون نشده است. هنوز تا کنون هیچ مقام رسمی یا کارشناس رسمی کانادا یا اوکراین به طور مشخص دلیل یا دلایل سقوط بوئینگ را اعلام نکردند.
همونطور که از همکارم کیانوش فرید شنیدید، بسیاری افراد خانواده، دوستان و نزدیکان خود را در این سانحه هوایی از دست دادند. یکی از این افراد همکار خود ما در رادیو فردا بابک غفوریازر، او پسر عمو و همسر پسر عموش رو در این سانحه هوایی از دست داده. بابک در این باره به ما این گونه میگه.
سیاوش غفوریازر متولد سال 1363، اشاره کردی پسر عموی من هستش و بود، سال 1393 مهاجرت کرد به کانادا از طریق تحصیل برای ادامه تحصیل، پس از اینکه در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه گیلان فارغ التحصیل شد، برای ادامه تحصیل با پذیرشی از دانشگاه کنکوردیای کانادا رهسپار کانادا شد برای ادامه تحصیل و تحصیلش رو ادامه داد در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و پس از فارغ التحصیلی هم اونجا مشغول به کار شد، با همسرش آشنا شدن و برای برگزاری مراسم عروسی و استفاده از فرصت تعطیلات پایان سال مسیحی، تعطیلات کریسمس، به ایران رفته بودند برای برگزاری مراسم و دیدار خانواده تا اینکه کنار هم باشن و بخوان که مراسمی رو برگزار بکنن. این مراسم برگزار شده بود و در راه برگشت به کانادا برای ادامه کار و تشکیل زندگی تازه بودن که این اتفاق براشون پیش اومد.
بابک میتونم بپرسم که چطور با خبر شدی، با توجه به اینکه خودت خبرنگار هستی، تو دائم در شبکه‌های اجتماعی هستی، چگونه خبردار شدی از این اتفاق؟
خب صبح روز وقوع حادثه صبح روز پرخبری بود برای همه ما، برای پیگیری اتفاقاتی که در ایران داشت می افتاد. حتی شب قبلش پیش بینی می شدش که ایران بخواد واکنشی نشان بده به مرگ قاسم سلیمانی و حادثه کشته شدن اون و همه گوش به زنگ بودن. اتفاقا من خیلی دیر خوابیدم، به عنوان اینکه پیش بینی می‌خواست فکر می‌کردم که ممکنه اتفاقی بیفته.
من اصلا یادمه که تو شب قبل از اینکه از سر کار بری میگفتی که امشب احتمالاً اتفاقی
داشتیم خبرها رو دنبال می‌کردیم و در خبرهای غیر رسمی که در جاهای مختلف داشت منتشر می‌شد و با هم مرور می‌کردیم، صحبت این بود که ممکنه که امشب اتفاقی بیفته. صبح روز حادثه که از خواب بلند شدم و بعد که هممون خبردار شدیم، خبرها رو خیلی هم زود از خواب بیدار شدم دنبال میکردیم، با یک تلفنی از اقوام روبرو شدم، کنارش هم داشتیم میدیدیم که یک هواپیمایی سقوط کرده. من خودم نمیدونستم که در واقع پرواز برگشتی که سیاوش و همسرش در اون هستن این پرواز هست، چون چند بار پروازشون تغییر کرده بود، که نهایتاً یکی از اقوام گفت که بیشترم برای پیگیری خبر بود که آیا اطلاعات بیشتری داری تو به عنوان این که دنبال میکنی خبرها رو درباره این پروازی که میگن سقوط کرده در ایران. من گفتم که الان خبرها داره گفته میشه که همه سرنشینانش کشته شدن و اونجا گفت که خب پس سیاوش هم در اون پرواز بوده همراه همسرش، پس اونم کشته شده و همین در واقع خیلی ضربه سنگینی بود. اینکه بهت و ناباوری این که خبری که خود دنبال کردی حالا یکی از اطرافیان بسیار نزدیک در اون درگیر هستش و ممکنه که حضور داشته باشی، که متاسفانه هم خبر درست بود برای ما و یکی از اعضای خانوادهمون رو ما از دست دادیم، یکی از عزیزترین و محترمترین و یکی از بهترین اعضای خانواده ما از دست رفته. تسلیت میگم به همه کسانی که در این اتفاق کسی رو از دست دادن، همه اونهایی که هم حتی این اتفاق رو دنبال کردن و همدردی کردن در این مدت، ممنونم ازشون. به هر صورت اتفاق تلخیه برای همه.
همکارم بابک غفوری آذر بود. اما درباره ابعاد تحقیقات در زمینه آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد، سانحه هوایی هواپیمای اوکراین در ایران، گفتگوی داشتم با حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و از نویسندگان کیهان لندن، و از او درباره روند تحقیق در این زمینه پرسیدم.
جعبه سیاه و هواپیما که البته خب رنگش نارنجیه، شامل FDR میشه که ثبت اطلاعات پروازه، و شامل CVR میشه که صدای کابین خلبان رو ضبط میکنه. این هر دو برای بررسی سوانح ضروریه. اعلام میکنن که آسیب دیده، اما در نهایت کشور سازنده اون هواپیماست که جدیدترین ابزار رو برای استخراج اون اطلاعات داره که در این سانحه بوینگه. اما این که جعبه سیاه رو جمهوری اسلامی با دردسر به کشورهای سازنده هواپیما یا کشور ثبت شده هواپیما میده، دلیلش اطلاعات نهفته داخل اینه. کلن ماهیتاً با اینکه اطلاعات شفاف بشه، مشخص بشه که چی بوده، همواره مخالفت کرده.
آقای محمدی، یکی از مسائلی که مطرح هست الان اینه که چه اتفاقی برای این هواپیما افتاده و گمان زنی های بیشماری در این زمینه مطرح هست. اگر که دست کم فضای آنلاین رو ببینیم، صحبت خیلی زیاد هست، متخصصان زیادی در حال بررسی تصاویر و تجزیه و تحلیل اطلاعات هستند. از جمله مثلا میتونم اشاره بکنم به مؤسسه بسیار بنامی در این زمینه که بلینکت هست، در این زمینه ید طولایی داره، گزارشاش خیلی مشهور هست در دنیا، و حال این مؤسسه هم درگیر این پرونده شده، خصوصا به خاطر اینکه در حوزه اوکراین کار میکنه، در حوزه روسیه و اوکراین. اما این گمان زنی ها رو میشه باز بکنیم و بگیم که چه فکر میکنن و چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟
اول باید ببینیم ابهامات کجاست. این هواپیما از روی رادار بلا فاصله حذف شده. وقتی که فیلم و تنها فیلمی که ازش پخش شده رو نگاه میکنیم، هواپیما آتش گرفته و در حالی که داره سقوط میکنه و ارتفاعش کم میشه، قطعات گداخته شده کوچکتر از این هواپیما جدا میشه. اگر هواپیما نقص فنیش بر اساس موتور بود، زمانی که به زمین برخورد میکنه، این لاشه هواپیما و اجساد و بقایا پراکندگیشون خیلی کمه، در یک شعاع کم یک جای ریخته میشه. ولی این هواپیما به شعاع بسیار زیاد، حدود 2-3 کیلومتر بوده که این از اون ابتداش تا انتهاش، وقتی هم که بعدستی عکس‌ها رو می‌کنید این قطعات افتاده.
یعنی برخورد هواپیما به زمین نمیتونسته موجب این اتفاق بشه؟ یعنی این متلاشی شده؟
قبل از اینکه به زمین برخورد بکنه دچار انفجار یا حریق شده بوده.
بله بله، اما بعدش رو دارم میگم.
نه، این هواپیما زمانی که به زمین برخورد کرده بوده، قبلش دچار سانحه شده بوده. این رو پراکندگی قطعات بزرگ هواپیما از جمله موتور، بال و عرابه فرودش که سخت‌ترین و سفت‌ترین قطعات هواپیما میگه، فاصله شون خیلی با هم زیاده. نشون میده این هواپیما به فاصله قبل از اینکه بیفته منفجر شده رو هوا. اما وقتی که بررسی میکنیم عکس‌هاشو، شبیه سانحه مشابهیه که 1394 تو تیر ماه برای یک هواپیمای شرکت مالزی که اتفاقا اون هم بوینگ بود بالای آسمان اوکراین افتاد، که در نهایت کسی مسئولیتش رو قبول نکرد، اما رد پای روس‌ها دیده شد. تو این حادثه هم اگر احیانا تو بررسی‌های آینده، ماه‌های آینده، پای روس‌ها کشیده شد وسط، نباید تعجب کنیم. چرا؟ چون بر اساس سابقه که خودش بخشی از جزء بررسی سوانح هواپیمایی همین سوابق هستش، مدل سقوط، مدلی که این هواپیما از رادار حذف شده و علائم پراکنده بعد از سقوط نشون میده که یک پدافند یا یک هواپیما یا یک موشک احتمالاً به این هواپیما برخورده.
البته آقای محمدی، در مورد پرواز MH17 که اشاره کردی، در اون زمینه گفته شد که گویا از زمین به نوعی خمپاره‌ای برخورد کرده از سوی کسانی که جدای طلبان شرق اوکراین بودن یا نیروهای همراه با روسا بودن. یعنی اتفاقی که در زمینه پرواز MH17 مطرح بود، بحث شلیک به نوعی خمپاره بود از زمین به آسمان.
بله، این هم وقتی که جسم برخورد میکنه به هواپیما، اینی که از زمین یا از آسمان بهش برخورد بکنه همش قابل شناساییه. اتفاقا زمانی که بازرسا فرصت پیدا میکنن که سوانح رو علاوه بر جعبه سیاه از روی بقایا و لاشه ها بررسی بکنن، به اینجور چیزا میپردازن که ابهاماتی هستش که جای ترکش رو بدن این هواپیما هستش. خیلی کوتاه عرض بکنم، بر اساس ماده 21 آیین‌نامه بررسی سوانح هوایی غیر نظامی مجلس شورای اسلامی ایران و خود سازمان هواپیما، اینا بعد به بازرسای کشورهای خارجی و شرکت سازنده اجازه بدن که برای بازدید محل وقوع سانحه وارد ایران بشن. انجام آزمایش روی لاشه باید در قالب کمیته های هماهنگ شده انجام بشه، نظرشون رو باید قبل از یک سال ارائه بدن و در بازخوانی اطلاعات همه طرف ها باید باشن. اینی که سازمان هواپیمای کشوری داره میگه نه و اجازه نمیده، اینها خب حالا به هر حال بیشتر جنبه سیاسی و روانی داره.
آقای محمدی، سوال آخرم از شما این هست که به هر حال خانواده های بسیاری هستند الان در این وضعیت که میخوان بدونن که چه اتفاقی افتاده. آیا هیچ بازه مشخصی هست که چنین تحقیقاتی چقدر طول میکشه؟
متاسفانه در مورد ایران نه، شما کمتر پیش میاد در سوانحی که تو سالهای گذشته اتفاق افتاده باشه یک جواب روشن به خانواده قربانیان داده باشن. در اروپا، کشورهای آمریکا و کانادا متاسفانه یا خوشبختانه خیلی زود معلوم میشه، نقص فنی بوده، خبط و ربط و قصور از کی بوده. در ایران تقریبا محاله، مثل اتفاقی که واسه سانچیا افتاد میشه پیش بینی کرد که واسه اینم هست. و همیشه هستن قربانی‌ها و خانواده‌هاشونن که حقشون خورده میشه.
حامد محمدی بود، کارشناس هوانوردی و از نویسندگان کیهان لندن، که درباره ابعاد مختلف تحقیقات درباره سانحه هوایی که روز گذشته رخ داده صحبت می‌کردیم. همچنان به این موضوع می‌پردازیم، چرا که بسیاری از روز گذشته در 24 ساعت گذشته درباره این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشتند. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجاست در استودیو خبر تا با ما از این واکنش‌ها و حرف‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی بگه. مانیا، چه خبر هست؟
بله، همچنان واکنش‌ها به خبر سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران و کشته شدن 176 مسافر و خدمه اون همچنان داغ در همه شبکه‌های اجتماعی. گمان زنی در مورد علت سقوط همچنان ادامه داره بین کاربرا. در توییتر با هشتگ‌های هواپیمای اوکراینی، ایران تسلیت، عزای عمومی و فاجعه ملی توییت‌های بسیاری شده. از جمله اعظم نوشته: فروغ خادم، یکی از کشته شدگان پرواز اوکراین، کاشف درمانی برای یک بیماری بود که هر سال بین 20 تا 30 هزار نفر رو می‌کشد و یک منبع کانادایی هم البته در این توییتر هست. مادمازل نوشته: هواپیمایی که سقوط کرد با خودش عشق، امید و زندگی می‌برد و تصویر بدون سانسوری از همه ما که آرزوی زندگی بهتر و آرامش داریم. همه عکس‌ها به ما نزدیک، میان لبخند و خدا می‌بینم که جوانی و رویاهام دود شده و به هوا رفته. پژمان گفته: جان هر کی دوست داری دندان روی جگر بگذاری تا با پایان بررسی‌ها درباره علت سقوط پرواز بوئینگ 737 و بر وحشت ما نیفزایید. این چه فرهنگ مزخرفیه که ما در مورد همه چیز حرف می‌زنیم. علی معتقد مقصر یک بخش مهم از این داستان‌ها که سر ماجرای سقوط بوئینگ افتاده مقامات رسمی هستند که در چنین بزنگاه‌هایی نمی‌آیند با حوصله و دقیق ماجرا را شرح بدند و با بازماندگان و مردم همدردی کنند. مسئولان در جمهوری اسلامی نه اخلاقاً و نه قانوناً خودشون رو موظف به صحبت با مردم و توضیح دادن نمی‌بینند.
همینجا اشاره بکنم که از جمله این اطلاع رسانی‌هایی که حال خیلی مورد انتقاد بحث جعبه سیاه بود و مقام هواپیمایی کشوری که صحبت کرده، بعد امروز آمده گفته که حرف من رو بد فهمیدن. بله. یا بد گزارش دادن. به هر حال این نوع گزارش‌دهی و شفاف نبودن مسئله است که خیلی مورد توجه شهروندان عادی قرار میگیره.
بله، و گمان زنی ها رو بالا میبره. حامد معتقد متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون که فکر میکردن سیاسی نیستن توی اون پرواز بودن، اصلا اهمیت نداره شما سیاسی هستید یا نه، این سیاست هست که مسیر زندگی شما رو مشخص میکنه. در مورد سخنرانی ترودو در مورد کانادا در مورد قربانیان در مورد این سقوط هواپیما قربانیانش خیلی توییت بود. از جمله پیما نوشته سخنرانی ترودو برای قربانیان سقوط هواپیما رو ببینید، حرف و مقایسه زیاده ولی گفتنش فایده نداره. پاکسیما میگه پرچم پارلمان کانادا و برخی دانشگاه این کشور نیمه افراشته شده. اوکراین یه روز عزای عمومی اعلام کرد، حیف از این همه امید و سرزندگی. اعظم نوشته ترودو امروز کنفرانس خبری برگزار کرد تا در مورد این سقوط با رسانه‌ها صحبت کنه. روحانی کجاست؟ مهسا معتقد جاستین ترودو گفته هواپیمای اوکراینی به مقصد تورنتو از کیف به تورنتو توی فرودگاه نشسته، 138 نفر از مسافرها به خاطر سقوط هواپیمایی در این پرواز نبودن و این چیزی بود که ترودو هم در حرفش بهش اشاره کرد. کاربری نوشته رهبر مملکت فردای فاجعه سقوط هواپیما سخنرانی کرد و یک کلمه از 146 ایرانی کشته شده در این حادثه نگفت. تلویزیون کانادا از تک تک کشته شده ها گزارش میده به عنوان کانادین تراژدی. این گزارش پخش شده، یک تراژدی کانادایی. با دوستان خانواده‌اش صحبت میکنه، از زندگیشون میگه بله به دلتنگیش میارزه.
اشاره است به یک هشتگی که چند وقت پیش داغ شده بود و بله. روی تویتر درباره به دلتنگیش میارزه.
بله. کاربری توییت کرده برنامه عالی که CBS برای قربانیان سقوط هواپیما رو ساخته دیدم، گریه رئیس دانشگاه آلبرتاش و گریه شهردار ادمونتون و سخنرانی ترودو و فهمیدم چرا دختر نوجوانی که پدر مادرش رو در این حادثه از دست داده گفت میخوام پدر مادرم در ونکوور دفن بشن، چون میدونم اونا اینجا رو خونه خودشون میدونستن. سامانم گفته آدم وقتی که مقایسه میکنه این برنامه رو با برنامه‌های تلویزیون ایران تازه میفهمه شهروند بودن چیه، رعیت بودن چیه. در آخر میخوام اشاره بکنم به آخرین مطلبی که حامد اسماعیلیون، کسی که نویسنده هست که فرزند تنها فرزند همسرش رو در این حادثه از دست داده، این در راه ای به ایران هست، در پروازی هست که به ایران میره و نوشته اگر شماره تلفن یا ایمیلی از خانواده دیگر درگذشتگان این پرواز دارید به من برای من بفرستید، من کفش های آهنینم رو به پا کردم، قلمم رو تیز کردم و خشمم رو چون همیشه همراه دارم، در فرودگاه فرانکفورت دو کشیش به دیدارم فرستادن تا آرامم کنند، آرامم اما در تهران که چند ساعت دیگر آنجا خواهم بود داستان دیگری است. من فرزند آن خاکم و تمام ماجرا رو میدانم، اما چیزی از مصلحت اندیشی یا مماشات در من نیست. تنها چیزی که به من قدرت آرامش میده پیگیری و کشف حقیقت و میدانم جز خانواده قربانیان و شما مردم پناه دیگری ندارم. امشب در تورنتو و جای دیگه دنیا و شاید در ایران برای عزیزان ما شمع روشن میکنند، شعله لرزان این شمعهای کوچک به من قدرت میدهد.
بله، پستای تکان دهنده ای رو ایشون از زمان فوت همسر و فرزندش در فضای مجازی منتشر کرده. سپاسگزارم مانیا منصور که درباره رسانه هواپیمای اوکراینی صحبت میکرد، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، به همکاران ما در رادیو آزادی گفته این کشور 7 سناریو رو در زمینه رسانه هواپیمای اوکراینی در نظر داره. 4 مورد اون در فضای عمومی مطرح شده، 3 مورد از این سناریوها محرمانه است. به گفته این مقام اوکراینی موضوع اصابت راکت به هواپیما یکی از این سناریوهاست، اما به گفته او سناریوی اول، دوم یا هفتم نیست و تنها یکی از اون هاست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما فرصتی هست تا ضرب بزنیم به بازارهای سهام و قیمتهای نفت در عرصه بین المللی که پنجشنبه در حالی ثبات یافتند و ترقی کردند که اضطراب و نگرانی ناشی از امکان درگیری نظامی بین آمریکا و ایران کاهش یافته. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، ارزیابی خود را در این باره اینگونه با ما مطرح کرده.
الان وضعیت مناسبه. ملاحظه فرمایید اتفاقی که افتاد این بودش که وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد احساس این بودش که ایران تلافی شدیدی میکنه و بعد آمریکا هم مقابله میکنه و یک جنگ خواهد شد و اگر این جنگ میشد خلیج فارس دوچار مشکل میشد، چون ایران میتونست تنگه هرمز رو ببنده، آزار و اذیت برسونه به نفتکشا و اینها. به همین دلیل احساس این بودش که اگر که همچه اتفاقی بیفته کمبود نفت خواهد بود. البته آمریکا احتیاجی نداره ولی اروپا مسئله پیدا میکرد و از طرف دیگه کشورهای نفت خیز مثل عربستان سعودی و کویت و غیره اینها نمیتونستن تقاضایی که برای ماشین‌آلات و غیره و زالک دارن رو ادامه بدن. بنابراین روی این حساب قیمت نفت در بازار آینده فیوچر مارکت بالا رفت و با توجه به اینکه احساس خطر میکردن یه دفعه فکر کردن که قیمت سهام خواهد افتاد، بنابراین اونها هم رفتن توی بازار و یه مقداری سهام رو فروختن. یه روز دو روز این مسائل وجود داشت. بعد واقعیت این است که الان به نظر رسید که دو طرف کوتاه اومدن. حالا البته ایران معلوم نیست که چطور خواهد شد و چیکار خواهد کرد، ولی کوتاه اومدن. بنابراین احساس هستش که خب ممکنه که قضایه ادامه پیدا کنه. مسئله البته این است که این یکی از طولانی ترین دورانهای رشد اقتصادی در تمام جهان بوده. البته ایران وضع اقتصادیش فلاکتباره، اون حسابش سوار، ولی کشورهای دیگه وضع خیلی مناسبی دارن و اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه، البته این پشت چشم افراد هست فکر میکنن که این ماجرا اتفاق ممکنه بیفته دوباره و یه احساسی دارن، ولی احساس میکنن که اگر که به همین ترتیب ادامه پیدا کنه اقتصاد دنیا میتونه رشد داشته باشه، میزان نفت به اندازه کافی خواهد بود و به علاوه بیشتر و بیشتر دارن جانشین برای نفت پیدا میکنن، بنابراین ادامه پیدا خواهد کرد. البته در یک اقتصاد آزاد و در اقتصادی که دنیا به هم وصل هستن که بهترین اقتصاده، اون اقتصادی که استالین و اینا داشتن جز بدبختی چیزی به بار نمیورد، این بهترین وضع هستش، ولی به هر حال بعضی اوقات بالا پایین میره، بنابراین این امکان هست. همونطور که یه آدم خیلی سالم هم بعضی اوقات بیمار میشه، تنها کسی که بیمار نمیشه آدم مرده است. بنابراین این اقتصاد ممکنه که تلاطمی داشته باشه، ولی حداقل برای در حال حاضر احساس میشه که بازار نفت امن و امانه و رشد اقتصادی و وضعیت خوب اقتصادی ممکنه در آینده قابل پیش بینی ادامه پیدا کنه.
ارجیبی کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا رو میشنیدید.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما در ادامه خروج قهرمانان و ورزشکاران ایرانی از کشور و تصمیم به ماندن در خارج از ایران، یک قهرمان دیگر به این صف دنباله‌دار پیوسته، کیمیا علیزاده، تکواندوکای جوان و سرشناس که از او به عنوان تنها زن مدال‌آور کشور از بازی‌های المپیک یاد میشه. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در مورد روند مهاجرت ورزشکاران ایرانی میگه.
کاملا نمایان هست اون چه که داره رخ میده. میدونیم 21 سالشه فقط، طبیعتا برای دوران قهرمانی بسیار جوان، همچنان میتونه در صحنه باقی بمونه و به درخشش خودش ادامه بده و به همین خاطر انقدر شوک سنگین بوده که هنوز مقامات ورزشی ایران حتی فدراسیون تکواندو هیچ کدوم واکنشی نشون ندادن. به طور کلی سیاست نه تنها سایه انداخته ورزشی، کاملا در بر گرفته. به همین خاطر مثلا امروز قاسم رضایی که قهرمان المپیکه استوری گذاشته درباره کیمیا علیزاده، چشمای اشکبار رو گذاشته. یا جابر صادق‌زاده دارنده 6 بازوبند پهلوانی ایران، او هم یک استوری انتقادی گذاشته، گفته که مسئولین کی قراره بفهمن همه ورزشکارا دارن میرن و اینکه کی نوبت ما میشه خدا میدونه. یعنی همه ورزشکارا این موقعیت رو دارن حس میکنن، این بیتوجهی، این در واقع سوء مدیریتی که مشخصا در فدراسیون تکواندو که سید محمد پولادگر رو ازش به جای رئیس فدراسیون تکواندو به عنوان رئیس فدراسیون پناهندگان یاد میکنن ورزشکارا، چون بیشترین آمار مهاجرت نخبگان ورزشی رو ما در فدراسیون تکواندو نظارگر هستیم. فردی که تحصیلات حوزوی داره، روحانی بود، الان البته مهمم نیست، ولی از سال 1373 در فدراسیون تکواندو حدود 3 دهه و اصلا انگار نه انگار که او داره قهرمانان رو فراری میده. البته خب نمیخوام بگم که فقط فولادگر داره این کارو میکنه، در واقع این کلیت نظام جمهوری اسلامی ایرانه که نخبگان ورزشی رو به همین ترتیب درها رو باز کردن و قهرمانان دارن از ایران میرن. من فکر میکنم که این روند متوقف نشه، یعنی موج مهاجرت تا زمانی که گشایشی در سیاست و اقتصاد ایران پدید نیاد، طبیعتاً این دنباله منطقی همون اتفاقات داخلی و متأثر از فضای کنونی کشوره که ورزشکارها ایران رو ترک میکنن.
و با این ارزیابی مهدی رستم‌پور میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما هستید. آرزو میکنم که جمعه آرامی داشته باشید و دعوت میکنم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها همچنان همراه رادیو فردا بمانید.